بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به بخش 11 که در صفحه 36 شکوه یاسه، که حضرت بعد از این که عرض کنم که اعتراض کردن به طور کلی که شماها یه کاری کردید که خدا خلاصه ما استخوان در گلو و نیزه به احشا و امعا موندیم و به ما ظلم کردید، حالا می فهمند و انتم الان تزعمون ان لا ارسلنا اهل البيت ولا حزه اف حکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. و شما الان گمان می کنید که ما اهل بیت ارث نداریم و بهره ای برای ما از ارث نیست. افا حکم الجاهلیت تبغون، آیا حکم جاهلیت را دنبال میکنید؟ و من احسن من الله حکمن، کی بهتر از خدا حکم میدهد که شما دنبال حکم جاهلیت هستید، حکم خدا رها کردید؟ و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون، کی بهتر است از خدا در حاکمیت برای قومی که اهل ایقان هستند و یقین؟ افلا تعلمون، آیا نمیدانید؟ بلا قد تجلا لکم، بله میدونید، تجلی کرده برای شما که شمس ضاحیه انی ابنته، مثل آفتاب وسط روز، آفتاب بلند اول روز که خیلی روشنه ضاحیه، که من دختر او هستم و من که دختر او هستم باید ارث ببرم. ایهن هان مردمان و مسلمانان، معشر المسلمین، ای مسلمانان، ابتز و ارسعبی، آیا از من بازداشته می شود و سلب می شود ارث پدرم؟ یبن ابی قحافه، ای پسر ابو قحافه، ابو قحافه کنیه پدر ابو بکر، افی کتاب الله انترس اباک ولا ارس ابی، آیا در کتاب خداست که تو ارث ببری از پدرت ابی قحافه و من ارث نبرم؟ لقد جئت شیئا فریا، مطلبی آوردی که افترا زدی بر قرآن. جرأتا منکم علی قطیعت الرحم و نکس العهد، این که شیء فری آوردید و منکر ارث میشید، جرأتی است از شما بر قطع رحم، که من رحم من را که من رحم پیغمبر هستم از پیغمبر قطع میکنید. جرأتا منکم علی قطیعت الرحم و نکس العهد و شکستن عهد. اف علی عمد ترکتم کتاب الله و نبستموه وراء ظهورکم، آیا به عمد کتاب خدا را ترک کردید و او را در پشت سر میاندازید؟ این به اصطلاح ترجمه اجمالی. و انتم الان تزعمون ان لا ارسلی، لغت ارث از ورثه یرسوس، ارث استحقاق مال میت است با مرگش به نحوی که در شرع مقرر شده، یعنی به نحو خاصی از مال میت به زنده میرسه، مقدار خاصی، مثلا مردان دو برابر زنان، زنان نصف دختران نصف مثلا پسران، همسر یک هشتم هر چند نفر باشن، از ارسن از اعیان. اصل ارث از ورث، ورست و ابی و ورست و شیع من ابی، ارسهو مسترش وراستنه، ورسنه و ارسنه که قلب میشه واو مکسوره به الف برای تخفیف، ورث میگن ارث، و الا لغتش که الف نداره واو داره. لغتهای دیگه هم داریم که این تبدیلات انجام، به کسی که ارث مال اونه میگن وارث که جمعش میشه ورثه، و به کسی که ارث از او هست میگن موروث یا مورث یا مورث، یعنی ارث گذار. لحن و نار و ورث، که این حدیثی که ابو بکر جعل کرد. و مال، مالی که به ارث رسیده موروث میگن و مورث میگن، مورث هم میگن، ارث هم همون به معنای مفعوله، یعنی به ارث گذاشته شده. لغت از ارث میراث هم است، که اصلش موراث بوده، یعنی وسیله ارثوری، موراث. همیشه واو وقتی که قبلش کسره باشه تبدیل به یا میشه، لذا میراث شده. تراث هم داریم که اصلش وراثه، که واو رو تبدیل به ت میکنن، تراث شده، که در قرآن داریم و تأکلون تراث اکلن لما، ارث مردم رو میخورید، خوردنی روی هم انباشته. اورثه هم یعنی او رو ارث گذاشت، جعله وارثاً، او را وارث نمود. در قرآن داریم و اورثنا القوم، و ما وارث کردیم قوم را، الذین کانوا یستضعفون، اونایی که به ضعف کشیده می شدن، ما اونها را وارث کردیم، مشارق الارض و مغارب حلتی بارک نافیها، مشارق و مغارب زمین که پر از برکت ما بود. و اولائک هم الوارثون هم داریم، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اونا وارثن. وارث چی هم؟ وارث فردوس هم که در اون همیشگی هستن. این حدیث جالبی رو نقل کرده در اینجا، البته متن حدیث رو نگفته، خیلی جالبه. این مفسرین گفتن که کسی نیست که وارد بهش بشه مگر اینکه وقتی وارد بهش میشه جایگاهش در جهنم بهش نشون داده میشه. میگن هازا مکانو کلذی لو عصیت الله لکنت فی، این اگه معصیت میکردی جات اینجا بود، اینجای جهنم. و هر کسی که وارد جهنم میشه عرضه میشه مکانش در بهش، گفته میشه اگر اطاعت خدا رو میکردی اینجا بودی. پس اینها جای اونها به ارث میبرن و اونها جای اینا به ارث میبرن. جهنمیان ارث میبرن از جهنم و بهشتیان ارث میبرن از بهشت به جای اونا. اولئک هم الوارثون معناش همین. عرض کنم خدمت شما که ایشون میگن در مجمع گفته یه خبری هست، روایتی از نحن معاشر الانبیا لا نورث. عرض کنم که ایشون میگن اصحاب ما این حدیث رو رد کردن و صحتشو منکر شدن. نحن معاشر الانبیاء لا نورث به این مطلق نیست، چون مخالف با خود قرآن کریمه. بعد ایشون میگن که سقط الاسلام از امام صادق حدیثی نقل کرده. سقط الاسلام مطلق که کلینی بارک الله، سقط الاسلام از امام صادق حدیثی نقل کرده، العلماء ورثه الانبیاء و ذالک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما ورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ وافر. میگن که روایت اینه که انبیا درهم و دینار از خودشون نذاشتن، احادیثی از احادیثشون رو گذاشتن، کسی که از اونها بگیره حظ وافر برده. ایشون میگن اگر تسلیم بشیم که صحت داره این حدیث، صحیح باشه، دلالت بر عدم توریث مطلق نمیکنه. انبیا ارث میذارن حکمت رو در، یعنی شأن انبیا این نیست، شأن انبیا این نیست که درهم و دینار از خودشون بذارن، شأن انبیا اینه که علم و دانش بذارن از نظر انبیا بودنشون، ولی از نظر اینکه انسان هستن، پدر هستن، از خودشون مال هم میذارن. میگن دلالت نداره بر عدم توریث مطلق، همونطوری که ظاهر است. یه روایتی داریم که اللهم متعنی بسمعی و بصری واجعلهما الوارث منی، خدایا منو بهرمند کن از چشمم و گوشم و اون دوتا رو وارث از من قرار بده، یعنی هرچی نیروهای منم میره چشم و گوشم بمونه، بشنم و ببینم. جالبه این، اللهم متعنی بسمعی و بصری واجعلهما الوارث منی، یعنی صحیح باشن تا اینکه من بمیرم، معناش اینه. یکی از عباراتی که داره اینه که اف حکم الجاهلیت تبغون، آیا دنبال حکم جاهلیت هستی؟ جاهلیت یعنی چی که مصدر جعلیه؟ جاهل اسم فاعله، ازش جاهلیت مصدر جعلی ساختن، مثل این که میگن انسانیت، آدمیت، مثلا علمیت، اینا مصدر جعلیه، یعنی با یه دونه یا که اضافه میکنن تشدید مصدرش میکنن. ایام جاهلیت زمان فترته، فترت با چه ته نوشته میشه؟ ته دو نقطه، اون فترته، مخصوصا گفتم فترت یعنی ایام سستی، که در اون ایام مردم دینشون سوس بوده، میگن ایام فترت قبل از بعثت پیغمبر، حوالی مثلا 300-400 سال رو میگن ایام فترت، چون بین حضرت عیسی و پیغمبر فاصله طوری بود که به اصطلاح نایبان ایشون هم کمتر مثلا بودن و فعالیت کردن، ایام فترت شده ما قبل بعثت پیغمبر. مردم در جهالت افتادن، اصول و فرو رو فراموش کردن. اف حکم الجاهلیت تبغون، تبغون یعنی میطلبید، اکتساب میکنید. بقیه هم به معنای ظلم هم به معنای اکتسابه. بغیته بغیتن یا بغیتن یا بغیتن که هر سه اومده، بغاءن هم گفته میشه، بغایتن هم گفته میشه، یعنی طلب کردم، اسمش بغاءه. روایت چیه که هل یستو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون و انما چی بغاة العلم. بغاة العلم، بغاة جمع باقیه، یعنی طالبان علم. عرض کنم خدمت شما که پس بغی به معنای طلبه. بعد اینجا عبارت اینه، اف حکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. دنبال حکم جاهلیت میرین که منکر بشین حقایق رو، به ما بگین نرس نبرین، یعنی بر میگردید از قرآن. این که در حکم جاهلیت معناش این نیست که جاهلیت ارث نداشته، معناش اینه که وقتی شما منکر قرآن میشید یعنی بر میگردید به گذشتتون که زمان جاهلی بوده، گویا قرآن نخوندید. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، برای قومی که اهل یقین هستن، کیه بهتر از خدا از نظر حاکمیت؟ چرا دنبال حکم جاهلیت میگردید؟ دنبال حکم خدا بگردید. افلا تعلمون، شما حکم جاهلیت رو مطالبه میکنید، بهترین حاکم خداست، چرا نمیدونید؟ نه بهتر، شما خودتونم میدونید که بهترین حاکم خداست، به حکم جاهلیت درست نیست و من ارث میبرم. بلا قد تجلا لکم کالشمس زاهیه، زاهیه یعنی روشن و بیان شده. مثلا میگم فعل تو زالکلم زاهیتن، یعنی علانیتن، یعنی جلوی چشم مردم بولد کردیم، امروز میگن هایلایت شده، یعنی میگن زاهیه. زاهیه یعنی روشن. عرض کنم که میگن که زهوت النار بعد از طلوع شمسه، بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد بهش میگن زهوت الشمس، زهوت النهار یعنی روز روشن شد. بعدش از زهاست، زها موقعی که آفتاب دیگه کاملا میاد بالا و روشن میکنه. بعد از زها زهاست، زها موقعی که دیگه حسابی آفتاب بلند شده وسط روز قرار گرفته، سه مرحله است. همه اینا رو میگن از هیتو، یعنی وارد روشنی روز شدیم. خیلی لغت جالبیه. عید ازها هم که میگن یعنی بعد از تابش آفتاب روشن‌تر، زها و شمس و زهاها و القمر اذا طلاها. زها یعنی موقعی که آفتاب بالا میاد و کاملا روشن میشه. وقت داره که به انک لا تزمع فیها ولا تزها، تو در اون حالت روشن نیستی. معناش اینه که آیا نمیدونید که من دختر پیغمبر هستم؟ بلی، تجلی کرده و واضح شده به شما، مثل همینی که آفتاب روشن رو میبینید که بالا اومده و میدونید که من دختر پیغمبر هستم. به علم الیقین میدونید، بلکه به عین الیقین میدونید، بلکه به حق الیقین میدونید. ایشون میگه که عرض کنم که عین الیقین بالاتر از علم الیقینه، دیگه حق الیقین رو نگفته. فرمودن که ایهن معشر المسلمین، یا ایها المسلمون که در جاهای دیگه داره، ایهن وح، ای گروه مسلمین، ابتز و ارس و ابی، ابتز و یعنی مغلوب هستم، بزه ابتز یعنی غلبه کرد، ابتز و ارس ابی یعنی ارس پدرم به غلبه از من گرفته می شود، یبن ابی قحافه، ای پسر ابو قحافه. جالب اینجا ایشون گفته که ابو قحافه کنیه عثمان ابن عامره که پدر ابو بکر بوده، خود ابو بکر اسمش عبدالله بوده، عبدالله ابن عثمان ابن عامر. اون وقت عثمان ابن عامر کنیهش چی بوده؟ ابو قحافه بوده. عثمان پدر ابو بکره و اسم ابو بکر عبدالله بوده، پس پدر ابو بکر هو عبدالله ابن عثمان ابن عامر. کنیه ابوبکر در جاهلیه ابوالفسیل بوده یا ابوالفسیل. موقعی که اسلام آورده حضرت کنیه ابوبکر بهش دادن. ایشون میگن که کنیه ابو قحافه که بال پدر ابوبکر بوده، علتش این بوده که مثلا زیاد مهمون میکرده. اون وقت قحافه، ابو قحافه، معمولا کسی که یه کاری رو خیلی زیاد انجام میده و در اون کار خیلی ماهر میشه یه ابو اضافه میکنن و کنیه میکنن. ابو الفضل یعنی زیاد فضل میکنن. ابو هاشم، هاشم یعنی تقسیم کننده قضا. ابو هاشم یعنی کسی که خیلی قضا تقسیم میکرد. چون ابو هاشم که بنی هاشم هم که سادات هستن، میگن هاشم به خاطر اینکه هاشم در مکه به مهمونها و حاجیهای مکه زیاد قضا میداده، تقسیم میکرده. اون وقت میگن ابو قحافه قحف، نصف قدح چوبی است که توش غذا میخوردن. یه قدح چوبی به اصطلاح ظرف و کاسه چوبی نصفش رو وقتی پر کنن میگن قحف، قحفه یعنی توش مثلا آورده. قحف الرأسم اون استخوان است که بالای مغز قرار گرفته. اقتحف الرجل یعنی اونی که در کاسه بوده از آب مرد خورد. قحافه یعنی اونی که از آب میریزه، چون مثلا زیاد آب میداده، زیاد غذا میداده، بهش گفتن ابو قحافه. عثمان مذکور رو ابو قحافه گفتن چون مردم رو مهمون میکرده یا دعوت میکرده برای مهمونی یا طباخ بوده و نحو ذلک، که زیاد اینو گفتن در تاریخ. یکی از چیزایی که اینجا جالبه گفتن اینه که هیچ وقت نشده از یک نسل چهار نفر از اصحاب پیغمبر باشن مگر در سلسله ابو قحافه. چهار نسل صحابه پیغمبر بودن به این معنی که پیغمبر رو دیدن. محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی بکر ابن ابی قحافه با این به اصطلاح سه تا پدرشون بودن، کلهم صحابیون بودن. یعنی محمد ابن عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن ابی بکر، ابی بکر ابن ابی قحافه، اینا همه پیغمبر رو دیدن در 23 سال. چهار تا. اربعت من الاصحاب فی نسل واحد مگر در سلسله او، که محمد ابن ابی بکر هم هست دیگه، یا محمد ابن ابی بکر در زمان چیز بوده، امیرالمومنین بوده. فان محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی بکر ابن ابی قحافه دیگه، چهار تا دیگه. میگن این محمد ابن عبدالرحمن، ایشون میگه غیر از محمد ابن ابی بکر است که حضرت علی دربارش فرمود محمد ابنی من صلب ابی بکر، گفت محمد ابن ابی بکر، این محمد پسر منه، منتها از نسل ابو بکره. و کان ابنه من اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس هم مادرش بوده که بعدن ربیب علی علیه السلام شد این آقا، چون اسماء اومد به اصطلاح همسر امیرالمومنین شد، اینم شد ربیب. ربیب یعنی پسری که زن آدم که گرفته از شوهر قبل میاره. ربیبه یعنی دختری که از شوهر قبل آورده. ربیبه یعنی کسی زنی بگیره که از شوهر قبلش یه دختر بیاره که به این محرمه میشه ربیبه، پسر بیاره میشه ربیب. بعد حضرت فرمودن که ابتز و ارث ابی یبن ابی قحافه افی کتاب الله انترس اباک ولا ارث ابی، در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری ولی من از پدرم ارث نبرم. لقد جئت شیئا فریا، تو چیزی آوردی که چیز تازه ایست. لقد جئت شیئا فریا، حالا تو فری آوردی یعنی کار بدی آوردی، یعنی امر منکری قبیحی آوردی، دروغ گفتی، که گفتن فریا از افتراء گرفته شده. افتراء دروغ از عمد رو میگن، دروغی که از عمد نباشه افترا نمیگن. افترا و فری که ازش گرفته شده به معنی دروغ از عمد. همونطوری که فرمودن افعلا عمدن ترکتم کتاب الله، که بعدش هم گفتن که به عمد ترک کردید کتاب خدا را و نپستموه برا از ظهورکم، انداختید کتاب خدا را پشتتون، این هم گفتن. عرض کنم خدمت شما که این عبارت رو میخونم کوتاه، گفتم البته اینو مطلب و مفصل گفتم در بحث فدک، چون قبلا ما تاریخ فدک اینجا گفتیم. ایشون میگن بدان که روایات متضافر همونطوری که فهمیدی وارد شده، در آیندم میفهمی که حضرت ادعا کرده اولا که فدک نهله او بوده از رسول خدا. این که در خطبه فدک به نهله بودن اشاره نکرده به خاطر اینکه مایوس شده از قبولشون، چون رفته اومده قبول نکردن، زیرا خطبه بعد از این بوده که ابوبکر شهادت امیرالمؤمنین را در کادو بودن و هدیه بودن فدک اسلام نقض کرده و قبول نکرده و منافقون حاضرون عرض کنم که معتقد بودند که حضرت راست میگن، حضرت علی علیه السلام و نهله است، معتقد بودن، لذا اینی که قبول نکردن حضرت تمسک کردن به مسئله میراث، چون میراث دیگه از ضروریات دینه. اینی که کسی به کسی هدیه بده و هدیه مال اون باشه از ضروریات دین نیست، یه چیز عرفی عادیه، ولی ارث از ضروریات دینه و از مسلمات شرایع اولین و آخرینه، بلکه بین اهل هر مذهب و دینی ولو غیر ملت اسلام باشن یا غیر ملت‌های دینی باشن ارث مسئله رایجیه و مسلمیه. لذا حضرت بعد از اینکه مایوس شدن از اینکه کادو بودنش رو قبول نکردن به این کار انجام دادن. افعلا وقت بعد میفرماین که لقد جئت شیئا فریا جرأتا منکم علا قطیعت رحم و نکس العهد. هم عهد پیغمبر رو که ما رو سپرده شکستید، هم قطع رحم کردید، یعنی ارتباط منو با پدرم که پیغمبر قطع کردید به خاطر اینکه ارث منو به من نمیدید. بعد فرموده که افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه وراء ظهورکم، آیا به عمد کتاب خدا رو ترک کردید؟ نبذتموه یعنی کتاب خدا رو انداختید. اصطلاح این که کسی به چیزی بی محلی بکنه این که میگن پشت سرت انداختی، گذاشتی پشت سرت دیگه، پشت کردی و رفتی، لذا میگن که و نبذتموه وراء ظهورکم، انداختید این قرآن رو. نبذ به معنای انداختن معمولی نیست، به معنای انداختن تنده، پشت گوش انداختید، پشتتون قرار دادید، پشت کردید به قرآن و نبذتموه و برا از ظهورکم، این رو انداختید به پشتتون. از یقول الله تبارک و تعالی صفحه 38 که آیات ارث و حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا میخونم که به صفحه 38 رسیدیم، انشاءالله برای هفته دیگه. سلامات.